أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه رعد است. دیشب خدمت سروران معظم اشاره شد به آیه 28 و گفتیم که خداوند سبحان در این کلمه مبارکه مطرح فرمود که از نشانه های اهل ایمان آن است که دلهای مطمئن دارند، قلوبی اینها مستقر و سوار است به ذکر الهی و اینها تابع اون قاعده هستند، زیر مجموعه اون کبرای کلی هستند که خداوند از اول آفرینش از ابتدا مقرر فرموده است. اون این است که انا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها فقط با یاد خداوند سبحان قرار و ثبات و اطمینان یابد. در توضیح این بحث بازگو کردیم که اساساً اطمینان و طمأنینه در لغت عرب به معنای اون سکون بعد از انزعاج است، یعنی اون آرامش بعد از استراب. هنگامی که کشتی اون قرار رو در دریا در میان امواج خروشان می‌یابد، لنگر می‌افکند، دریا قرار می‌گیرد، اطمئنت السفینه، اینجا جایی است که کشتی مطمئن می‌شود. دل بیقرار آدمیان در وجود و در امواج مختلف زندگی چنین حالتی دارد. در اقیانوس پرتلاطم زندگی دل زورقی است که ایستگاه و لنگرگاه او ذکر خداوند سبحان است. و در توضیح این بحث اشارتی کردیم که تکمیل سخن می کنم امشب خدمت عزیزان و می گذارم. گفتیم انسان ها همیشه در زندگی در پی اون بودن که دغدغه های وجودی خود رو و دل واپسی های خودشون رو که لابد و ناگزیر از اون در حیات مادی هستند به گونه ای قرار دهند، تخفیف دهند، آرام کنند و در راه این مأوا جستن و پناه جستن که میتواند عامل قرار دل باشد از هیچ چیز مزایقه نکردند، به هر صورتند تا بتوانند آرامشی در وجود خیش برقرار کنند. گاه مجاز رو گرفتند، متاسفانه از حقیقت فاصله جستند و گاه متاسفانه باز عرض میکنم نتوانستند اون معوای صحیح رو پیدا کنند و اون مجرای درست رو بیابند، لذا به حق چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اما خداوند سبحان این چنین مقرر کرده است که روح آدمیان که منشأ غیر عرضی و خاکی دارد، برخلاف جسم ما که منشأ زمینی و خاکی دارد، قرار او با همان باشد که از همانجا صادر شده است. جان که از عالم علوی است یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همان جا فکنم. انا لله و انا الیه راجعون، قرار جان و روح آدمیان است و هیچ تأملی در آن نیست. اشاره شد که خب می بینیم که هر حال در زندگی انسان ها متاسفانه اضطراب دارند، تشویش دارند و گفتم و پاره از عزیزان خب اشاره می فرمودند و تذکر می دادم که یه مرور مختصری باشد به بحث، به قصد تکمیل سخن می گویم نه به قصد تکرار. گفتیم که امروز در این عصری که ما در آن زندگی می کنیم و در این دهه های اخیر حیات جامعه بشری هم متاسفانه تشدید این قوا ها رو می بینیم. یعنی از زمانی است که انسان با تمام موفقیت هایی که در عرصه صنعت یافته است و در تکنولوژی پیشرفت های حقا قابل چشمگیر روزافزونی دارد، اما این تمام این امکانات خدمتی نکرده است به اینکه روح انسان قرار آرامشی پیدا کند. هنگامی که ریشه ها رو میابیم، همان گونه که دیشب گفته شد، یکی از بزرگترین عوامل اشاره کردیم به طور کلی یأس است در میان وجود آدمیان. انسان ها گاه نسبت به گذشته پیشین خود یا آینده‌ای که در انتظار اونهاست احساس ناامیدی می کنند، احساس می کنند که گذشته چندان درخشانی ندارند یا آینده رو اونچنان برای خود مقدور نمی بینند، سرها در گریبان فرو می برند و آنگاه افسردگی وجود ایشان رو می گیرد. دوم اشاره شد عجز و کاستی انسان هاست. این که آدمیان در مقابل خیش قله هایی رو میبینند بلند که به ظاهر شاید برای اونها دست نایافتنی هم باشد، یه مشکلاتی رو در زندگی و معضلاتی رو میبینند که نمیتوانند در مقابل آن پنجه در پنجه بیفکنند، به ظاهر احساس عقب نشینی میکنند، احساس فسردگی در جان و وجود آدمیان دست میدهد و چنین حالتی موجب میشود که آدمی آن قرار خود رو از کف خواهد داد. اشاره شد عامل سوم نوعاً اون بدبینی هایی است، توهماتی است که انسان ها در وجود خودشون دارند، چون نگاه درستی ندارند به اطراف. بر اساس اون توهمات و بر اساس اون گمان هایی که در وجود انسان ها متولد می شود نگاه به جهان پیرامون و دیگران و اطرافیان می کنند، اونگاه نگاه اینها از پس یه آینه ایست که متاسفانه رنگ خوبی ندارد این آینه و به تعبیر ما این عینک رو باید عوض کرد. نگاه بدبینانه همراه با توهم در وجود انسانها گاه به مسائل خطرناک کشیده می شود و پاره از توهمات ریشه پاره از جنایات در جامعه بشری می شود. متاسفانه که دیگه در صدد شرح بیشتر اون نیست. از عواملی که گفتیم موجب بیقراری در وجود انسان ها می شود این است که انسان ها احساس می کنند بی هدف انگاه در زندگی، فین تذهبون است، نمی دانند به کجا می روند. حالتی که متاسفانه انسان اگر نمی داند چرا صبح برمی خیزد و چگونه می خواهد تا شب کند، یقیناً پوچی نتیجه ایست که جان آدمی رو می فشارد و انسان یه احساس تنگی خلق خواهد داشت که نمی داند به کجا می رود، پایان او چیست، و اگر هم بداند یه نگاهی می کند، یه افقی رو می بیند که با مرگ یه پدیدهی بسیار قوی، یه پدیدهی بیرحم مقابل خیش قدر فراشته است که آدمی رو سر به زیر می کند و افسرده می کند. اینها عواملی است که اشاره شد. محضر مبارک عزیزان، یه عامل رو من تکمیل سخن میگویم. حالا تمام اینها در کنار اون اشاره شد و مطرح کردیم. اون پنجمی رو هم بازگو کنم که غربت بود. گفتیم تک بودن انسان و عدم درج از وجود آدمی نسبت به پیرامون، اطراف یا اشخاص، کسان و محیط پیرامون. یکی اینها رو محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و اشارات اون رو که در یک کلمه خلاصه میکنم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ریشه تمام این مسائل رو میزنند. ریشه تمام این مسائل با توجه به انس و ذکر و یاد و توجه به حضرت باری تعالی از وجود و انسان زدوده میشود. آدم با خدا تنها نیست، یاد تو مونس روانم، بیاد جز نام تو نیست بر زبانم. انسانی که با یاد خداوند سبحان انس می کند بهترین مونس روان را دارد. هیچگاه احساس تنهایی و قربت در جهان وجود او را نمی گیرد و احساس رها بودن نمی کند. انسانی که آینده و افق روشنی رو پیش رو میبیند، میداند که انسان میرود به جهانی که به ملاقات خداوند سبحان نائل میگردد، میداند شمع خرد برفروز در دل و بشتاب با دل روشن به سوی عالم روشن، جهانی رو پر از نور، جهانی رو پر از عدالت، جهانی رو پر از علم، جهانی رو پر از حق مقابل خویش میبیند. این انسان هرگز نومید و فسرده نخواهد بود. انسانی که میداند به هر حال یأس معنا ندارد برای انسان مؤمن، انسانی که به ذکر خداوند سبحان خو کرده است، میداند یغفر لکم ما قد سلف، قلم عفو خداوند همیشه پشت سر آدمی است. انسانی که رو به حق می کند هرگز از گذشته خویش متأثر نخواهد بود، و انسانی که رو به خداوند سبحان دارد از آینده خود نیز نگران نمی باشد، وعده خداوند رو پیش رو دارد، بشارتهای الهی را رسولان الهی برای او آوردن تنگاهی که آدمی سر در خط فرمان خداوند سبحان می گذارد غمی از آینده ندارد، حامی دارد که حمایت او می کند. انسانی که در پناه لطف خداوند سبحان و به ذکر الهی عزیزان خو می کند احساس عجز و کاستی ندارد. گفتیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لحظه به لحظه تمامی است که بر دل و جان انسان مؤمن تابیده می شود و آدمی رو به حرکت و به تلاش و کوشش وادار می کند. یه نکته رو من اضافه کنم خدمت سروران معظم و دیگه این بحث تمام است. اون این از عواملی که موجب می شود آدمیان سرخورده می شود، دوستان عزیز، در دنیا که این رو حس می کنیم پیرامون خودمون، وابستگی های افراطی آدمیان به مسائلی است که ذاتاً خداوند در ذات اون مسائل ثبات و دوام قرار داده است. اون شدت وابستگی و تعلق و آویختن انسانها به پاره از مفاهیم و به پاره از مسائل موجب می شود هنگامی که روز جدایی می آید آدمی رو غم، افسردگی و زمین نشستن و کاستی فرو می گیرند. انسانی که تمام وجود خودش رو خلاصه کرده است در یه عشق مجازی، اگر دستیابی به این عشق نباشد یا این معشوق از کف برود، آمارها رو می خوانید، به انتحار اقدام می کند، به دیگر کشی اقدام می کند، دست از همه چیز می شوید. انسان هایی که گاه می بینید برای خودشون یه مفاهیمی ساختن در وجود، به یه چیزهایی متعلق شدن، متعلق خاطر بستن، انگامی که از کف می رود معطل می کند، خود رو هم می برند. در یه آزمون اینچنینی موفق نمی شوند، آمار می خوانید که اقدام به از بین بردن خود یا مسائل دیگر می کند. یه شیعی از دستشون گرفته می شود، یه ما به اصطلاح امتیاز اجتماعی ازشون سلب می شود، یه مقامی سلب می شود، پستی محدود می شود، اقدام به مسائل خطرناکی می کنند برای از کف دادن اون. یه قدیه نزدیکتر بگیم، یا گاه یه محبوبی رو از کف می دهند، دیگه زندگی برای اینها معنا ندارد، میگن بعد از این چه زندگی، دیگه زندگی رو می خواهند بدرود بگویند و رها کنن زندگی را. وقتی که می نگرید به این نکته، نکته بسیار مهم نیست عزیزان، خداوند در ارتباط ما با مجموعه زندگی دنیا تمام مفاهیم اون وابستگی به شکل مطلق رو قرار نداده است. ما با همه امورات دنیا، همان جمله زیبایی که نبی مکرم فرمود هنگامی که گفتم یا اخا جبرئیل عزنی، برادرم جبرئیل منو موعظه کن، از سه جمله‌ای که جبرئیل برای من پیغمبر گفت، فرمود احبب من شئت فانک تفارقه، یا رسول الله اگر می‌خواهی دل به کسی و چیزی ببندی ببند، اما بدان این دل بستگی به گونه‌ای باشد که روز فراغ را هم ببینی، یعنی به گونه‌ای باشد که مقطعی باشد، این دل بستگی روح بستگی نباشد، تمام وجود تو متعلق به این نباشد. یکی از بزرگترین عواملی که موجب میشه انسانها بیقرار میشند، انسانها افسرده میشند، آن وابستگی ها و تعلقاتی است که متاسفانه اینها ریشه های صحیحی ندارد. در این حد و اندازه سفارش و توصیه نمیشود، میخواهد زن باشد، فرزند باشد، پدر باشد، مادر باشد، پست باشد، مقام باشد، پول باشد، جاه باشد، من هر چه باشد. آنی که باید دل رو به اون داد و پیوستگی و وابستگی مستمر به حضرت اوست، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند سبحان هیچ بشری رو نیافریده است که در وجود او دو دل قرار داده باشد. همه آدمیان یک دل دارند و اون دل در کف یک دل دار است، یک دل دار است. لذا این دل اگر در کف دیگری قرار بگیرد قرار نمیگیرد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خداوند این قلب رو برای یه جا آفریده است، خداوند این دل رو حرم یک از قرار داده است که حضرت اوست. لذا اگر دیگری بخواهد به این دل قرار بدهد اطمینان بدهد نمیتواند، نمیتواند اطمینان بدهد. این شش نکته‌ای که من عرض کردم در مجموع عرایض دیشب و امشب عزیزان تأمل کنید و حقا اگر بنگرید میبینید چیزی جز این نیست. علت رکود ما، واماندن ما، تأثیرات ما، خیلی از مشکلاتی که امروز طبیبان ما از علاج اون ماندند، چاره برای اون نمیتونم از میکنم ما، یعنی نمیتونم کشور ما، مملکت ما، در تمام دنیا این بحث هست. به حمدالله در ممالکی، در انسانهایی، در جماعاتی که اینها آموزه های دینی قوی دارند، به تعبیر خود غربی ها بحران فقدان معنویت نیست در اون جوامع، مسلم این آمار و نرخ کمتر دیده می شود. اما در سطح کلان و کلی دنیای امروز قضیه این است، یعنی نمی تواند پیشرفت های اون چنانی مادی اون بعد لازم وجودی انسان رو، قرار بخشی به انسان رو عزیزان ترمیم کند و درمان کند. جمله‌ای که در کلام الهی ملاحظه فرمودید، الا بذکر الله تطمئن القلوب، حالت حصر دارد. این که اومده ذکر الله جار و مجرور مقدم شده است، الا بذکر الله تطمئن القلوب بعد فعلش اومده است، این از راه‌هایی است که در کلام عرب اثبات حصر می‌کند، یعنی منحصراً راه قرار دل و اطمینان وجود آدمی به ذکر الله است. من دو سه نکته از این بحث مونده است که تکمیل سخن عرض میکنم. یکی اینکه خداوند سبحان در اینجا فرمود به ذکر الهی دل مطمئن میشود، قرار مییابد، سکونت میگیرد. این ذکری که در اینجا مطرح میشود به ذکر الله به شکل مطلق آمد، خداوند ذکر خاصی رو در اینجا مطرح نکرد. مصداق ذکر در قرآن کریم متعدد است. استهزار داریم ما دو گونه ذکر داریم، یا ذکر لفظی داریم یا ذکر قلبی داریم در قرآن کریم. یا وذکر اسم ربک است، ذکر کن نام خدا را، یا وذکر الله ذکرا کثیرا است، یا ذکر مطلق است یا ذکر تخصیص به لفظ است. ما هم ذکر لفظی داریم هم ذکر نفسی داریم، هم زبانی داریم هم قلبی داریم. خداوند سبحان در اینجا تخصیص نداد، بحث کلی است. ذکر قرآن است، در خود کلام الهی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینجا از اعتبار تعالی مفهوم عامی را میگوید، هم ذکر لفظی است هم ذکر نفسی است. آنی که به دل قرار میدهد هم اون قرار قلبی است که انسان از خداوند سبحان میگیرد، هم اون قرار لفظی است که یاد خدا، ذکر خداوند، تلفظ به نام محبوب. من احب شیئا اکثر ذکره، هر کسی که به چیزی تعلق خاطر دارد ذکر او فراوان میکند، نام او بسیار میآورد. میبینید شما گاهی فرزندانتون یه اسمی رو تو خانه زیاد میبرن، در منزل زیاد میگن، از این از اون، به یه ورزشکاری علاقه دارن، نمیدارن به یه کسی علاقه دارن، به یه معلمی علاقه دارن. خود این شدت و کثرت ذکر دلیل تعلق خاطر است. خود ذکر زبانی از نشانه های تعلق قلب و درون آدمیان است. پس اگر در اینجا فرمود به ذکر الهی، هم ذکر زبان است و هم ذکر دل است. البته توجه دارید آنچه ذکر دل با آدمی معامله می کند و عمل می کند از زبان در نمی آید. اون قرار واقعی در ذکر، ذکر قلبی است. اون توجه مدام و دام در مدام و دائم در جان و دل آدمی است که کاری و مؤثر است. اگر اون بیاید ذکر زبانی هم به دنبال اون خواهد بود. این یه نکته. نکته دوم، خب این رو عنایت دارید، خداوند میگوید که قلبها با خداوند سبحان قرار مییابد، اما میبینیم خیلی از دلها با خدا قرار نمیگیرد. میبینیم با خداوند سبحان قرار نمییابد، نه تنها با یاد و ذکر الهی آرامش نمیگیرد، بلکه مشوش هم میشود. و ازا ذکر الله وحده، هنگامی که نام خدا برده می شود، خداوند سبحان در قرآن می گوید پیغمبر عده اشمعزاز از شنیدن یاد خدا و نام خدا دارند. هنگامی که یاد خدا به تنهایی می آید که در پس اون منفعتی برای اینها وجود ندارد، خیلی مادی براشون نیست، هیچ رغبتی به شنیدن نام خدا ندارند. و این چرا این چنین است؟ حضرت باری تعالی میگوید دل به یاد او قرار مییابد، اما دلها میبینیم که به یاد خدا قرار نمییابد. مشکل اینجا چیست؟ مشکل خود خداوند سبحان در قرآن فرموده است. متاسفانه باید بگوییم عزیزان، دلی که با یاد خدای سبحان ثبات و قرار نمییابد، دیگه این رو نباید دل نامید. این دیگه دل نیست در قرآن. این همان است که خدای سبحان فرموده از ختم الله علی قلوبهم، دیگه پرونده این دل و قلب بسته شده است، دیگه این به ذکر الله اطمینان نمییابد. اون دلی که یاد خدا بر او نمی نشیند و آرامش به او نمی بخشد، بلکه در پی آن است که ورزو بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، در پی آن است که اطمینانش را همان گونه که خدا در قرآن میگوید از مصادیق دیگر و اشیاء دیگر و امور دیگر بجوید که هرگز نخواهد رسید به خیال خام است. این دیگه دل نیست، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، این کور دلیست در وجود آدمی که متاسفانه دیگر ره به جایی نمیبرد. پس ببینید، من مزامین خود آیات رو میگم، از خودم چیزی اضافه نمی کنم عزیزان. در بحث مجموع پیوستگی آیات است که خدمت عزیزان عرض می شود. اگر دلی به یاد خدا قرار نیابد، دیگه نباید این رو دل نامید، دیگه نیست. این دلی که به یاد خداوند سبحان خونه می کند اصلا منسلخ شده. گاهی در بحث فطرت عرض کردم که متاسفانه گهگاه فطرت انسان عوض میشه. خداوند ما را بر جبلت و فطرت توحیدی آفریده است، اما گاه میبینید اصلا فطرت ماهیتا عوض میشه، نقش فطرت در وجود انسان جایگاهش را عوض میکند به طور کلی. دل و قلب و روح و جان آدمی نیز این چنین میشود. پناه به حضرت حق میبریم که کاری انسان به اونجا بکشد که خداوند پرونده او را ببنده. کلا بل ران علا قلوبه، که این رین بگیرد این دل را که دیگه این رو دل نداند. این ده باشد نه دل، همان گونه که مکرر گفتیم از زبان جناب سنایی که به هر حال ده بود آن نه دل، این ده میشه دیگه دل نیست، این مشتگل هست نه دل، این دیگه حرم خدا نیست. متاسفانه نعوذ بالله منها. فرمود خداوند سبحان قضیه این چنین است و سخن کوتاه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به دنبال این اشاره می شود الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم، گویا هنوز تکمیل همین سخن است. در آیه قبلی فرمود آنها که ایمان آوردند و دلهاشون قرار به یاد خداوند یافت، اینجا می فرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات. من گمان می کنم که این که حضرت باری تعالی بعد از این اطمینان دل به ذکر الهی این گزینه رو بر می دارد و گزینه عملوا الصالحات رو جای اون می گذارد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، یعنی میخواهد بگوید خداوند سبحان راه رسیدن به اطمینان دل، راه اثرگذاری ذکر الله در وجود انسان چیست؟ عمل صالح است، عمل صالح، عمل با عمل این قرار می‌دهد، نه با چیز دیگر. همان که در لابلای کلام الهی میبینیم و الان خدمت عزیزان خواهم گفت از سخنان نورانی زبانت مقدسه محمد و آقا محمد. که مکرر اشاره فرمودند و بازگو کردند و مدخل ورود به اون حقایق عالی را عمل صالح دانستند و الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. چه پرونده زیبایی را خداوند سبحان میخواند دراعت میکند و مهر میکند به حسن پایان. فرمود طوبی لهم. کلمه طوبی از ماده تیب می آید در لغت. به استحضار دارید خود وزن توبا مانند کبراست، مانند صغراست، اسفر صغرا، اکبر کبرا، اطیب توبا. این مؤنث اطیب است، مذکر اون اطیب، مؤنث اون توبا. از ماده تیب می آید به معنای پاکیزگی، به معنای اون لطافت و پاکیزگی کامل رو تیب می گوید. اطیب هم میتواند وزن صفتی و وصفی داشته باشد، افعل وصفی باشد، فعلای وصفی توبا باشد، و هم میتواند تفصیلی باشد، هر دو معنا رو میتواند. فرمود توبا لهم، توبا لهم. طیب و پاکیزگی از آن ایشان باد. اینها به طهارت کامل رسیدند. منتها این وصف یه موصوفی داره که موصوفش اینجا نیومده، موصوفش محذوف است. ادنی از مفسرین معتقدند که در اینجا العیشه ایشه بوده است، عیشتون توبا لهم. اینها یه زندگی پاکیزهی در انتظار این هاست، اینها میرسن به اون طیب کامل. حیاتون توبا لهم، یه حیات پاکیزهی در انتظار این هاست. اینو گفتن. اما از لابلای فرمایشات معصومین هم یه چیزهای دیگری فهمیده میشه. یه چیزی تو ذهن عزیزان وجود دارد که گاهی میگید به هر حال این رو عرض به خدمتون، کلمه شجری طوبا. به این لفظ ما در قرآن نداریم کلمه شجری طوبا. ما بحث شجره رو هم در بهشت داریم هم در دوزخ. یعنی ما هم در بهشت بحث شجر و اشجار داریم، هم در دوزخ اشجار داریم. اون دوزخی که محل آتش و قهر خداونده است، که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، در اصل و مرکز جحیم و جهنم درخت می روید. نام اون شجری که در جهنم می روید، خداوند سبحان گاه در قرآن چه گفته است؟ فانها شجرتون زقوم، شجره زقوم است که در جهنم می روید. یه شجره نقطه مقابل شجره زقوم است که او در اصل جهنم است و این در اصل بهشت است. نام اون شجره طوبی است بر اساس روایاتی که از معصومین علیه السلام دارید. البته این بحث گفته شده است در جای خود، برای اینکه ابهامی در ذهن مخاطبان عزیز نباشد اشارت مختصر میکنم و رد میشم. اونجا عرض کردیم وقتی که این آیات کریم آمد که اثبات وجود شجره و درخت در جهنم میکرد، کسان نابخردی چون ابو سفیان خام گفتند ما با فرزند عبدالله به مبارزه برمیخیزیم. ببینید تفاوت و تناقض‌گویی در کلام وجود دارد. از یک طرف میگه جهنم و قهر خدا آتش است و دوزخ است و توفنده است و کومنده است، از طرف میگه درخت کجا در یه آتشی درخت میروید؟ مگر میشه در یه قهر جهنم با اون همه آتشی که ادعا می کند درختی بروید؟ اومدن به معارضه با پیغمبر که به اصطلاح تناقض قرآن رو ثابت کنند. در جای خودش اشاره کردیم که این درخت چیز دیگری است عزیزان. این شجره تلخ زقوم رمز چیست؟ رمز تلخی است. نمی دانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است. این اصلا در ادبیات فارسی زقوم ابتلا معرب زقوم نماد تلخی است، نماد تلخیز. خداوند سبحان اگر شجره زقوم فرمود میوهی در درختی در جهنم وجود دارد که میوه اون سراسر تلخ است و میدانیم این درخت نیست به تعبیر بزرگان و حضرات معصومین مگر اون درختی که امروز بذر اون و نهال اون رو ما آدمیان در فضای دنیا در حال قرص و در حال کشتن و در حال افشاندن بذر اون هستیم. اما که دنیا مزرعت و آخره بذرش امروز می باشیم، اونگاه این بذر به بار می نشیند. اگر بذر ما تلخ است، اگر نهال ما حنزل است، اونگاه می روید در جهنم. اگر نفاق تخم نفاق، تخم دروغ، تخم ربا و تخم اسیان خداوند سبحان به طور کلی داریم می پاشیم، میوه اون به زودی درو خواهیم کرد. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوزه جو. امروز کشت میکنیم، فردا برداشت میکنیم. اما وای بر آن انسانهایی که کشت تلخی دارند که برداشت آنها شجره زرقوم است. اما عده‌ای از انسانها هم کشت میکنند. اینها بذر پاکیزه، اینها بذر اصلاح شده انتخاب میکنند، اینها بذر پیشرو انتخاب میکنند، بهترین بذر رو انتخاب میکنند، عالی‌ترین شرایط رو برای کشت انتخاب میکنند، بهترین زمین رو برمیگزینند. آنگاه وقتی که رعایت میکنند که کشت مناسب باشد، برداشت مناسب هم دارند، میوه‌ای که برای اینها میروید از شجره طوباست. بگذارید که اینجا به سادگی نگذرم، حداقل یه روایت خدمت عزیزان مناسبت دارد با روز از زمان گران قدر و شیرین وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صاحب ولادت امروز. یه حدیث پیرامون همین شجره طوبی خدمت عزیزان بخوانم که حدیث جامع و پرمحتوا است. در اینجا فرمود طوبی لهم و حسن و مآب. اون کلمه مآبش هم بگم که نمونه بعد حدیث رو بخوانم. حسن و مآب، مآب از ماده چی میاد؟ از ماده آب با همزه. آب با همزه به معنای برگشتن است. در زیر کارت ها می نویسند وسیله ایاب و زهاب در به منزل آماده است. زهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی برگشتن. آب به معنی طوبا لهم، طوبا از آن این ها باد و حسن و مآب، و اینها نیکو برگشتی دارند و عالی ترین برگشتگاه ها و بازگشتگاه ها در انتظار این هاست. اینا یه سفر خوبی رفتند، تجربیات خوبی در دنیا کسب کردند از این مسافرتشون. انسان مسافر، انسان مسافر است در این دنیا. اینی که وجود مقدس نبی مکرم کن فی دنیا که انک عابر سبیل، یه عابر سبیل مسافری. اینا به سفرشون در دنیا اومدن، خوب تجربیاتی کسب کردن، حالا برمیگردن به جایگاه خودشون، برمیگردن به حسن مآبشون و دارن مآبشون خوب زندگی میکنن و عالی زندگی خواهند کرد. حالا ببینید در ذیل این به اصطلاح قسمت پایانی همین آیه 29 این حدیث رو داریم. اصل حدیث هم در اصول کافی است، البته بنده از نور الصقلین میخوانم خدمت عزیزان. این از قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن لأهل الدین علامات. اهل دین این نشانه هایی دارن. اگر هر کسی که بگوید من متدینم و من اهل دینم، نپذیرید از او، مگر نشانه های اهل دین را در او و در سیمای او ببینید، ولا این را ادعایی بیش ندانید. به ادعایی بدون دلیل در عالم بسیار است. بدانید برای اهل دین نشانه هاییست که اینها یعرفون بها، با این نشانه ها شناخته بود هستند، نبود متاسفانه نیستند. امام می فهمد اولین نشانه همان گونه که همه جا اولین نشانه همین است، صدق حدیث، راستی در سخن. پیغمبر مکرم اسلام قبل از اینکه ابلاغ رسالتش را بگیرد باید اولین صفت رو ثابت کند برای بشریت، لذا باید صدیق قریش باشد که ابلاغ رسالت را بگیرد. فرمود صدق الحدیث. به دنبال اون تبیز کدوم صفت میاد؟ اکثر دوستان میدانید، آشنایید با روحیات مکتب و ادا و امانه، امانت داری برای خدا و خلق. سومی هم معلوم است. بعد از این مکمل این دوتا چیز، این دو سه شب قبل عرض میکردیم خدمت عزیزان، و الوفا و
بالعهد، وفاداری نسبت به مجموعه تعهدات. یعنی این مجموعه صفات چندگانهی که در دو سه شب قبل گفتیم، امیرالمؤمنین تنسیق و صفات دارند، این صفات روی فکر میچینند کنار هم مطرح میکنند. فرمود و صلت الارحام، اتصال به اون که خداوند دستور اتصال به اون رو داده است، و رحمت الضعفا، دل مهربان بودن و دلسوزی در حق ضعیفان جامعه، و قلت المضافات للنساء، خیلی در بند مسائل جنسی و شهوات نبودن، شهوت در انسان غالب نشود و مهار وجودی انسان رو در دست نگیرد. قلت المضافات للنساء، همه چیز و همه لذت ها رو انسان منحصر در یه لذت جنسی در زندگی ندارد. و بذل المعروف، این که از معروف و در اختیار قرار دادن معروف نسبت به دیگران کوتاهی نکند. حال معروف گاه ممکن است تبسم باشد، گاه معروف ممکن است یه خدمت یدی و عملی باشد، گاه ممکن است یه بعد مالی داشته باشد. و حسن الخلق، اینا نشانه های کسایی است که عرض به خدمتون به تعبیر باید به حال خودمون چک کنیم دیگه، ولی به حسن الخلق اون خوی پسندیده در رفتار، و سعت الخلق، نه تنها حسن خلق بلکه گشادگی در خلق، ظرفیت رو بالا بردن. این رو در بحث تحمل و صبر اشاره کردن. این که انسان واقعا عزیزان میبینیم بعض از آدمیان به مقدار یک گنجشک، به تعبیر من به مقدار یه گنجشکی دل دارن، اصلا نمیشه تو کلام بیشتر بهشون کمتر و بیشتر گفت، اصلا از کوره در میرنن، اصلا قرار ندارن، کافیش یه کلمه بشنون فلانی یه جمله پشت سر شما گفته است، به کفر هم قبول ندارن اون گوینده رو، به کافر هم قبولش ندارن، اصلا همه چیز رو با یه کلمه قیاس میکنن، تمام وجودشون اونقدر کوچک است که دیگه ظرفیت بیشتر از این کلمه رو ندارن متاسفانه. سعت الخلق، خلق وسیع و گسترده. میخوانم خدمت عزیزان در پایان سخن یه نمونه هایی از اون کسی که این صفات رو جمع کرده است در وجود خیش. و اتباع العلم، خیلی لطیف است، نشانه های اهل دین اینه که اینها تبعیت از علم میکنن، با جهل و وهم و ظن و گمان و خیال، خرافات و اباطیل و اوهامات زندگی نمی کنند. اینا نگاهشون به حقایق و مطالب عالمانه است، دنبال علم میرن، هر کجا علم باشد در فسون میرن، با وهم و خیال و ظن و گمان ارتباطی ندارند. و اتباع علم و ما یقرب الالله عز و جل، به اینها تابع چیزی میشوند که اونها رو به خداوند نزدیک کنه. عزیزان نزدیک کنه، نه اینکه اینها را قدم به قدم فاصله شون رو با حق و خداوند سبحان بسیار کنند. و ما رو یقرب باید الله از دمجن زلفا، اینها رو تقرب بدن. این صفات رو گفت، من نشماردم که چند صفت است. امیر المؤمنین این صفات رو گفتن، 9 تا 10 تا صفت بود. در پایان وقتی این صفت رو میگن، مثل این که امام تفسیر کرده است، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد امیر المؤمنین فرمود توبا لهم و حسن مآب. چه کسی توبا دارد؟ چه کسی حسن مآب دارد؟ کسانی که این صفات را در وجود خودشون دارند. بعد ادامه میده، اما توبا، امیر المومنین توبا رو تفسیر میکند، و توبا شجرتون فی جنه. ببینید ما نمیفهمیم مثلا این که امام میفهمد شجره یعنی یه درختی، با همین ذهنیاتی که ما در مورد اشجار و درختان داریم، نه. ببینید، و توبا شجرتون فی الجنه اصلها فی دار النبی، این درختی است که ریشه اون در خانه پیغمبر است، و لیس مؤمنون الا و فی داره قصر منها، هیچ مؤمنی نیست که لیه شاخه از این شجره توبایی که مرکزیت اون رو دار النبی و خانه پیغمبر تشکیل میدهد یه شاخه در خانه اون مؤمن می آید در بهشت و در قرارگاه اون مؤمن یه شاخه میاد. این چیه که پیغمبر اصل اونه و بعد مؤمنین شاخه شاخه از پیغمبر میگیرن؟ این شجرش در نزد نبی مکرم است. لا یخطر على قلبه شهوت و شیء الا اتاه به ذلک. عجیب است، میل و کشش به هر چیزی که در دل انسان مؤمن حاصل میشه در بهشت از طریق این شجره توبا به او رسانده می شود، از طریق همین شاخی که در خانه اوست به او منتقل می شود. ولو ان راکبا مجدا صار فی ظلها مع طعام ما خرج من. اگر یه راکب و سوارکار مجدی صار فی ظلها، اگر 100 سال در سایه این درخت حرکت کند، باز هم از زیر شاخهای اون بیرون نمی رود. این شجره توباست در نگاه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد می فرماید چه انا ففی حاضر فرق برو، حیف هست از این سایه و از این شاخه و از این درخت. شیعان من دور باشی، میلتون رو به این درخت افزون کنی. ان المؤمن من نفسهی، امام تذکر می دهد این به سادگی نمی شد، ان المؤمن من نفسهی فی شغل و الناس منه فی راحه. این نمیشه الا این که درگیر با خودتون باشید و مردم از شما راحت باشد. انسان اگر بخواهد این شنی زندگی کند، نفسش در عذاب است، مشکلات دارد نفس. تا بتواند این نفس رو به اطمینان برساند و به قرار برساند نمیشه. و ناس من ها فی راحت، ازا جن علیه اللیل افترش وجهه و سجد الله عز و جل. شب که میشود حال این چنینی دارد، اون چنانی دارد. امیر اشاره می کند به خصوصیات ها و اهل تقوی و بعد در پایان هم می فرمود که علا فها کذا فکونو. من توصیه می کنم شیعان من، نزدیک کنید خودتون رو، اینطوری باشید ها، فاصله نگیرید، در مقام عمل این چنین باشید. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این توبه رو خداوند برای اونها در نظر گرفت و حسن معاب به این بازگشتگاه و معاب پسندیده این چنینی در انتظار این جماعت خواهد بود. من یه جمله دیگه رو هم اینجا هم در کلام امیرالمومنین، این ان ناس من خفی راه، این که مردم از آدمی راحت، انسان خودش در بیر پاره از مسائل درونیش برای اون تهذیب وجودی، یه جمله رو هم مناسب میبینم. دیگه نمیخوام وارد آیه بعدی بشم، احساس میکنم که بگذارم بحث رو در آیه بعدی برو فرداشم. فقط همین قسمت رو که باقی ماند از مجموعه دعای قبلی اتذکار مختصر میدم. یه مقداری ولو بحث ممکن است کمی جنبه به هر حال عرفانی پیدا میکند، اخلاقی پیدا میکند، اما در حد کوتاه برد میشم و تذکری هم نسبت به فساد و فضائل وجود مقدس صاحب برابر. فرمود اونها که ایمان میارن، دلشون محکم میشه به ذکر خداوند سبحان، و راه وصول به این اطمینان همین اعمال است، عمل و صالحات است، با چیز دیگری نیست، با شعار نیست. اونتا ما یه نکته هم در قرآن داریم، این به نظر بعض از بزرگان یه مقداری باید حلش کرد، این درگیری مختصر یا یه مقدار تنافی ابتدایی که بین این دعایه وجود دارد. از یه طرف فرمود اون کسانی که ایمان می آورند، دلهای اینها اطمینان به یاد خداوند می یابد، با همه این مطالبی که گفته شد. از سوی دیگر داریم انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که یاد و ذکر خدا می شود وجل دلهای، وجل قرار نیست، بیقراری است. مؤمنین کسانی هم که وقتی نام خدا برده می شود، اذا ذکر الله، وقتی اسم خدا میاد، یاد خدا میاد، اینها دلهاشون پر می زند، اینها دلهاشون بیقراری می کند، وجل می گیرد، اضطراب می گیرد. این کارو الان به ذکر الله تطمئن القلوب. مؤمن کسی است که دل او با یاد خدا قرار می گیرد. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. یکمی تاروز ندارم که این به ذهن نمیاده که ممکن این دو با هم کمی درگیری داشته باشد، این دعای. نه، آیه ای داریم در قرآن که کمک میکند به فهم این دعای مستقلن، و و بنده معتقدم من از زیباترین آیاتی که خداوند در مورد قرآن کریم و در توصیف قرآن در قرآن فرموده است و ابعاد وجودی حضرت قرآن رو بازگو کرده همین آیه شریف است. 23 سوره مبارکه زمر. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه مثانیه تقشعر رو من ها جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. عجیب آیه است. زمانی در اون ساعت که ما را بعد خوش بود اجایی دیگری نه در شهر و بلاد ما اجایی سمیناری بود، من یه ساعت خورده همین آیه رو بازگو میکردم و خب حال عجیبی بود برا شرکت کنندگان در پایان بحث و پایان برنامه. الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل کرده از بهترین سخنان و حدیث را، کتابن از مقوله کتابت است، حالا بماند معنای کتاب، متشابهن اون هم بماند، مثانیه مثانی هم بماند، مثانیه حالا اینجا شما کار داریم، این کتاب این احسن الحدیث وقتی میاد تقشعر رو اقشعرار وقتی گنجش میگیری تو دستون چه حالتی دارن؟ دل 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 این میگن اقشعرار اقشعره در طلبه هم گفت به باب اقشعره ببرید، این به باب اقشعره میبرن. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، به تپش در می آورد، به لرزه در می آورد دل اون کسانی که ایمان به خدا دارن، خشیت به خدا دارن، اینا رو به وجد در می آورد. ثم تلینو، تلینو از ماده چی میاد؟ لینه، قرار، اطمینان، آرامش. بعد دلهای اینها را ثم تلین جلودهم و قلوبهم، بعد دلهای اینها را این کتاب با آیات الهی و ذکر الهی قرار میدهد، آرام میکنند، نرمش میدهد، استرابها را میبرند. خب دقیقاً جواب روشنه. در بدایت و ابتداء برخورد با ایمان انسان چی دارد؟ وجل دارد، استراب دارد. وقتی ایمان متکامل میشه انسان میاد مراحل بالاتر ایمان، آنچه جای اون استراب ها و دربقه های اولی را میگیرد، جای شعرار را میگیرد، لینت است. ثم تلین جلودهم و قلوبهم. به یه بیان دیگه من یه قرائت دومی بگم برای این جمله. ببینید انسان وقتی میگوید یا الله در قدم اول، همه ابعاد خداخوانی را عرض میکنم، وقتی انسان میگه یا الله، تا که میگه یا الله، خب خودمانی بگم این قسمت بحث، یه کمی به خودش نگاه میکن، من کیم که میگم یا الله؟ از آن مکتوب شستنده هم به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبیست. تا که به ماینده، به چیزهایی که پیش خود دارد نگاه میکنند، این تراب رو میبیند، تراب رو میبیند، بدنش رو لحظه میگیرد، تقشعر رو من حجر رو در لذین اخشون برم با. تا که نگاه رو بالاتر میبرد یا الله دوم رو میگوید، تا یا رب رو میگوید، نگاهش به اون سو میفتد، نه به این سو، تمام وجودش قرار میاد، چون مظهر رعفت رو میبیند، مظهر جمال رو میبیند، مظهر عطوفت رو میبیند، مظهر کرامت رو میبیند. تو مگو ما را بدم شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، یه مرتبه یه قرار و سکینه و آرامشی از اون سو بر تمام وجود می آید. وقتی انسان به موجودی خودش نگاه می کند تقشعر رو می درسد، وقتی به موجودی دلدارش نگاه می کند تطمئن قلوبه، اطمینان و قرار دل را می گیرد. این میشه جمع بین این دعایی که از آیه سوم به درس می آید. در فرمودید پس به مراتب ایمان در حضور اول و قدم اول انسان زیر و رو میشه. گاهی بعضی از این اساتید مسلط وقتی شاگرد خوب اول خرابش میکنن، اول خراب به هم میریزن فکرشو، اول نمی فکرشو به هم میریزن، خرابش میکنن، تکانش میدن که بدون اولا چیزی نمیدونه، خیلی ارداشت نشه، چون اگر متاسفانه در وادی علم یه متعلمی ادعا داشت خدا میداند به هم پشیزی روش نمیکنه، به هیچ جا نمیرسن، شرط اول در وادی علمی که انسان در مقابل معلم احساس کنه که چیز نمیداند، بپذیره با اول حق، اون خضوع ناظم علمی رو داشته باشد، بعد به همه جا میرسد، بعد به همه جا میرسد تا خاک پای اهل معرفت کل و سر نباشد، کس ره به جا نمیبرد در وادی معرفت و در وادی دانش و علم. حق است و جز این نیست عزیزان، حق است و جز این قبار ره به نشان تا نظر تباقی کرد، تا انسان خاک و گردهای دورورش رو آرام نکنه چیزی به دلش نمیدن و نوری به دلش نمیتابد. این اساتید مبرز چه در عرفان، چه در اخلاق، چه در مسائل، چه در مسائل، اول این کار رو میکنن، اول این رو تخریب میکنن، بعد تا که خراب نکنند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدن بهر عطا. اول سیلی تو حال انسان ایجاد میکنن، به خودت میریزن، به همت میریزن، بعد یک قراری بهت میدن که ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. بس هست، توبا لهم و حسن مآب. خداوند سبحان فرمود قرار دل، شکیب دل جز با نام یاد او نیست عزیزان. و پایان اون به حضرت باری تعالی مطرح فرمود خدایا پروردگار دل آفرین، یا مقلب القلوب، یا مؤلف القلوب، ای صاحب دل، دلهای ما را به ذکر و یاد خود قرار آرامش عطا بفرما. ما رو بهرمند از این توبه و حسن و معاد بگردن. دست ما از دامن قرآن به اجرت کوتاه نگردن. من کوتاه، نه اینکه وقت خودم رو بیشتر بگذرانم، امشب مقدار دیگر روز ولادت وجود و مقدس صاحب ولایت کبرا، امیر ملک کلام، امیر ملک معرفت، امیر ملک ولایت، مختصری خدمت عزیزان از صفات وجود و مقدس حضرتش اشاره میکنم و اونگاه استفاده خواهیم کرد از مدائه. و تأمل دارم عزیزان، حالا ما الان بگیم و چند کلمه شادی و نشاط و عرض به خدمتون دسترشانی بکنیم، پایکوبی بکنیم که آقا امیر المؤمنین است و میلاد است و سیزده رجب است و بعد چی؟ سم مازا. اما این جشنها و این سرورها مال چیست؟ مال این چه دانیم؟ علی کیست؟ حالا گیرم که جشنی هم بگیریم 6 ساعتم طول بکشن، اما یک کلمه نه فضیلتی گفته شده از امیر المؤمنین، نه شناختی به علی ابن ابی طالب بیاید، فقط دسترشانی و پایکوبی باشد، این جشن است، این شادمانی است. اینو میذارم به حساب امیر المؤمنین برای من و تو فردا. هیهات، هیهات. حالا دیگه همین مقدارش من گفتم، دیگه نمیگم که توش چیز دیگه هم باشد، همین مقدارش عرض میکنم. اگر این مناسبت خاص باش، شناخت ما رو به مقالیانمون بیشتر کنن، شناخت و نگاه ما را عمیق تر و دقیق تر. ببینیم کجای کار ما عیب دارد که به امیر المؤمنین نزدیک نمیشیم؟ شناختمون ناقص است، همت نداریم، اراده نداریم، تمنا کنیم، دستمون بلند کنیم بگیریم از دست ساقی کوثر، دستش بگیریم که دستمون بگیرد و نزدیک بشیم، قدم بزنیم، شناختمون بالا بیاد. الا هزینه کردن، سر و صدا کردن، انگامی که نباشه این مسائل توش درد کسی و درمان نمی کند عزیزم. من جمله ای عرض می کنم، منظر مبارکتون عجیب است، عجیب است. ببینید ما از کسی می خواهیم حرف بزنیم که واقعا نزدیک شده به بهش شوخی نداره. این که از کردن بعضی همون ادعامون می شه گرد امیر المؤمنین بگرفتن، در حدی که نهج البلاغه فرمود به خدا قسم احساس کردم که دیگه دست حسن و حسین دارن دیر زیر دست و پا له میشن. گرد امیر را گرفتن که بعد از اون خرابی ها که به بار آمدن کسی بیاید که آبادان کند. حالا آمدن بعد از قتل عثمان میخوان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را به خلافت بنشانند، خلافت ظاهری. فرمود دعونی، را کنید من را، ولتمسو غیری، برید کسی غیر من بیارید. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، به سوی اموری پیش می رویم که رنگ های مختلفی دارد، تا تحولات مختلفی پیش می آید در جامعه. لا یقوم لها القلوب ولا یثبت علیه العقول، که دلهاتون ثابت نمی ماند تو اون و گاه ممکن اصلا فکرتون نکشد. و ان الافات قد ابامت، یه آفاتی میاد فراگیرتون. و المحجت قد تنکرت، یه حجت هایی میاد براتون ناشناخته. و علم و انی ان عجبتکم، بدانید اگر من قبول کنم دعوت شما را. و رکبتکم ما اعلم، من بر مقتضای علم خودم بر مرکب حکومت سوار خواهم شد و عمل میکنم. ولم اثق الی قول القائل. ببینید این مبارزه تبلیغاتی امیرالمؤمنین است. شعارهای آبدار تو خالی علی بلد نیست. میگوید وعلم و بدونید اگر من خلیفه بشم و حاکم بشم، لم اثق الی قول، کار خودم میکنم مطابق علمم و گوش نمیکنم به قول قائلی که من را ملامت کند و عتب ما آتب و بخواد سرزنش هم کند و به خدا قسم اون مالهایی که گرفتید و خوردید و بردید اگر من حاکم بشم، بدانید که لو وجدته فی، اگر لو وجدته قد تزوج به النساء که بردید، اگر ببینم مهری همسرانتون کردید و ملک امامتون کردید، لرددته برمیگردانم به خدا قسم. این شعارهای تبلیغاتی و آمدن به صحنه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. فإن فی العدل سعه، بدانید در عدل گستردگی است. و من ذاق علیه العدل، اگر کسی نتواند عدالت رو تحمل کند، فالجور علیه ازیق، جور بر او مشکل تر است، ستم کردن بر او تحمل اون مشکل تر است. عدالت با وجود انسان سازگاری دارد فطرتاً که قابلیت تحمل دارد. یه مرد این چنینی که اون روز اول با کمال شفافیت فرد امور رو کف دست امت بگذارد و روشن کند. من دوست می‌دارم کوتاه این قسمت رو خدمت عزیزان بخوانم، بسنده می کند. من رو برای تنبه هم سال بنده کفایت می کند در خانه اگر کس است یک حرف بس است. وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، دیشب از امام صادق گفتم و جدشون به امشب از باقر عرض میکنم. کان علیم ازا سلم فجر، وقتی صبح امام نماز میخوان، لم یزل معقبا الى ان تطلع الشمس، امام به تعقیب ادامه میداد بعد از نماز صبح تا خورشید طلوع میکرد. فازا طلعت اجتمع علیه الفقراء و المساکین و غیرهم من الناس، خورشید که میزد میریختن مردم دور علی جمع میشدن، فقیر و مسکین و دیگر و غنی و همه میومدن دور امام جمع میشدن. امام اولین کاری که اول آفتاب میکردن چه بود؟ فیعلمهم الفقه و القرآن، به مردم وظایف دینیشون تعلیم میداد اول صبح اول آفتاب و درس قرآن میداد. قرآن رو برشون تفسیر میکرد، کلام خدا رو یاد میداد مردم بعد از نماز. این اولین کار امیرالمؤمنین. و کان له وقت یقوم فیه من مجلس ایزاله، یه ساعت مقرری داشت که همون ساعت بلند میشد از جاش، نظم کاملا حاکم است. فقام یوما فمر برجل، یه روزی امیرالمؤمنین از مسجد بیرون آمد از درسش، فمر برجل، از کنار یه مردی رد میشد، فرماه و کلمت حجرن، یه مرتبه یه ناسزایی رو این کسیر لب بحلی گفت. حضرت باقر راوی میگن ولم یسمه محمد ابن علی، حضرت باقر اسم اون کس رو نگفتن. فرجع، امام یه نگاهی کردن برگشتن، علا بدعه برگشتن به طرف مسجد، حتی سعد المنبر، برخواز منبر نشست، امره دستور داد، ندا دادن از صلات جامعه، این ندای جمع کردن، بیاید 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 همه تو جمع بشید تو مسجد. فحمد الله و اسما، حمد و ثنای الهی گفت. ببینید این بازتاب و واکنش امیرالمومنین در قبال یه چیه؟ یه اهانت. گوش کنید، ایها الناس، ای مردم، انه لیس شیئون احب الالله، بدانید هیچ چیز این کسی دارد میکن که برترین کارشناس اموریست که محبوب خداست یا مبغوض خداست. فرمود بدانید ایها الناس انه لیس شیء احب الى الله ولا اعم نفعاً من حلم امام و فقه. محبوب ترین چیز در نزد خداوند و نافع ترین چیز که نفع اون عمومیت دارد این است که امام و پیشوا حلم و فقه داشته باشد، متحمل باشد و قابل و بصیر و آگاه باشد. ولا شیء ابغض الی الله ولا اعم ضررا، و شیعی مبغوزتر و ناپسندتر در نزد خداوند و ضرر اون گسترده تر از آن نیست، من جهل امام و خورده، از این که امامی جاهل و بی صبر و احمق باشد. علاوه انه من لم یکن له من نفسی واعظن لم یکن له من الله حافظ. بدونید هر کدام از شما که واعظی از خودتون برای خودتون نداشته باشید مردم، لم یکن له من الله حافظ، حفظ خدا خیلی متوجهتون نمیشه. خودتون باید خودتون رو موعظه کنید تا خدا شما را حفظ کنید. علاوه انه من انصف من نفسه لم یزده الله الا عزا. عجب زیباست بدانید اون کسی که انصاف ندهد در برخورد خودش، نفس خودش با دیگران، خدا به او عزت نمیدهد. اگر در برخوردهاتون با دیگران انصاف دادید، خدا عزیزتون میکنه. خدا عزیز. علاوه ان الذل فی طاعت الله اقرب الی الله من التعزز فی معصیت. خیلی حاجت به این جمله داریم عزیزان. مضمون کلام امام اینه که عزت رو تو معصیت خدا نجویید، عزت رو برید تو طاعت خدا بجویید. با دین و دیانت است که عزت می آید برای مملکت، نه با معصیت و فجور. اگر دیندار بودید عزت می آید، اگر از دین خدا فاصله گرفتید ذلت می آید. ثم قال، خب این جمله دیگه به تعبیر بنده کل سید فی جوف الفرا، همه چیز تو این کلمه است که در شاخ سار دین و در سایه دین زیستن علت است، چه فردی چه اجتماعی، چه دیانت فردی چه دیانت اجتماعی به نقطه مقابل اون. ثم قال عین المتکلم آنفا، بعد گفت امیرالمومنین کو اون کسی که الان یه چیزی به من گفت. فلم یستطع الانکار، اونی که فحش داده بود نتونست انکار کنه. ها انا ذا یا امیرالمومنین، گفت یا ابوالحسن من بودم. فقال اما اینی لو اشاء لقلت، من اگر بخواهم میتوانم جواب تو رو بدهم، چیزی به تو بگویم. فقال